بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: آیا در نماز جمعه که یک نماز مستحبی است، به هنگام تکبیرت الاحرام لازم است در نیت کلمه واجب را بر زبان جاری کنیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای.
شنوندگان محترم توجه داشته باشند، نماز جمعه نماز مستحب نیست، نماز واجب است، اما واجب تخییری. یعنی آدم در ظهر جمعه باید یه نماز واجب بخونه، یا نماز ظهر جمعه یا نماز جمعه، هر دوش واجبه، یکی از این دوتا رو بخونه و نماز جمعه افضله. حالا این نماز جمعه که واجب است در روز جمعه میخونیم و جای نماز ظهر رو میگیره، خب نماز واجبه. در نیت شما نیت میکنید که نماز جمعه میخونم که گردنم واجبه، اگرچه در نیت نماز اصلا لازم نیست شما نیت کنید که من نماز واجب میخونم یا نماز مستحب. همین که نیت کنید من نماز جمعه را اقتدا میکنم به این امام جمعه قربتاً الالله، همین که چنین تصمیمی دارید، این میشه نیت نماز جمعه و کافی است.
شرمدی نوشته: من یک دستگاه وسیله نقلیه کامیون دارم و این را 3 سال پیش خریدم، ولی 1 سال با آن کار کردم. 2 سال این ماشین خوابیده و از آن استفاده نشده چون سند آن مشکل داشت. حالا بابت این 2 سالی که کنار بوده خمسش رو مشخص کنید چه مقدار می شود و وظیفه شرعی من طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ توضیح دادند:
به طور کلی اون چه از مال که انسان اون رو سرمایه قرار میده برای کسب و کار، این اگر سال بهش بگذره متعلق خمسه و لازم خمسش رو بپردازن. حالا چه با این کامیون شما کار بکنی و چه کار نکنی فرقی نمی کنه. بعد از گذشته 1 سال سرمایه کاری شما باید خمسش پرداخت بشه. اما اگر این کامیون همش در واقع به صورتی که مال خودتون باشه خریداری نشده باشه، مثلا اگر نصف پول اون رو داشتین و نصف دیگرش رو وام گرفتین و کامیون رو تهیه کردین، به همون مقدار از اموال خودتون که در ضمن این کامیون هست خمس واجب میشه و اون مقدار از وام رو که اقساطش رو هنوز نپرداختین اون فعلا مشمول خمس نیست. هر مقدار از وام اون رو که در سالهای آینده بپردازین، اون در سالهای آینده به همون مقدار خمس لازم میشه. با این توضیح مختصر اگر باز هم شما مسئلتون براتون روشن نشد، لازمه که با دفتر معظم الله تماس بگیرین و توضیحات کامل در این مسئله رو خدمت شما ارائه خواهند داد.
همسرم از دنیا رفته، بعد خودش وصیت کرده بوده 2 سال نماز قضا برام بخونه. من 2 سال دادم براش خونده، ولی پسر بزرگش اصلا خودش که نماز نمیخونه چی به عهده نگرفته نمازی، ولی شوهر من خیلی نماز قضا داره، 15 سال مریض بوده. منم بودجه اونجوری ندارم که واسش نماز قضا بدم بخونم. نوامم نماز نمیکنه، تکلیف من چیه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه گفتند:
بالاخره به کلیه ورثه این پدر ابلاغ بکنید که به یه نحوی کم کم نماز و روزه های این پدر رو انجام بدن. البته وظیفه پسر بزرگ هست نمازهایی که از پدر قضا شده انجام بده. اگر اهل نماز نیست ممکنه بعدها اهل نماز بشه و انجام بده. شما به بقیه ورثه هم ابلاغ بکنید که کم کم اینها نمازها را بخوانند، یه قسمتیش رو این خواهر، یه قسمتیش رو اون برادر، یه قسمتی این شخص اون شخص انجام بدن که از عهده پدر خارج بشه و این بیچاره اونجا در اون دنیا گرفتار نباشد.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن مادر بزرگ من 40 ساله که از دنیا رفته. ایشون گفته بود که 1/3 اموالش رو به مسجد بدن. 1 ماه پیش مادرم فوت کرد. تکلیف در این باره چیست؟ اگر وراثت این کار را انجام ندادن، حالا وظیفه ما چیه و آیا در این صورت ما از نظر شرعی مجازیم این مبلغ رو در کارهای خیر دیگری هزینه کنیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی را این گونه گفتند.
آیه قرآنه که اگر ارث رو میخواید تقسیم کنید، اول باید دیون میت، بدهی های میت و وصایای میت رو عمل بکنید، یعنی بعد تقسیم ارث باید صورت بگیره. لذا این وصیت در اموال میت و تا 1/3 اموالش حقش با خودونه. اگر وصیت کرده که 1/3 اموال من مال فلانی باشه، مال فلانی، این که به وصیت عمل نکنن، خب اینا غصبه و مشکل پیدا میکنه اموال اینها، اینا مدیون میشن ورثه. لذا باید به وصیت عمل بشه. اگر که شخصی هم به وصیت عمل نکنه، نفر بعدی باید بیاد به اون وصیتی که گفته شده عمل بکنه و باید به خود همون وصیت عمل بشه. اختیارش دیگه با ورثه نیست. اگه گفته شده به مسجد داده بشه، باید به همون مسجد داده بشه و صرف کار دیگه هم نمیشه کرد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من مثلا میخوام نماز، الان نماز زهرمو با اذان و اقامه خوندم، بعد پشت سر نماز زهرم و همینجوری با قد قامت سلا، قد قامت سلا، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، نماز عصر میخوانم. گفتم ببینم تسلیلشون چیه در این مورد. ممنونم.
این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند.
نه، اذان و اقامه مستحبه، ایبی نداره بعدش بلا فاصله مشغول نماز عصر بشه.
وقتی که بین مذهبی ها سخن به میان میاد که از نظر شرعی به چه کسی حاجی گفته می شود، بعضی ها می گویند که کسی که حج تمتع رفته حاجی می شود و کسی که عمره رفته نباید بهش گفت حاجی، و اگر به چنین شخصی حاجی بگوییم مرتکب گناه شده ایم. آیا این مطلب درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
بله، به کسی میگن حاجی که به حج تمتع بره، اعمال حج رو انجام بده و روز عید قربان بیاد اعمال روز عید قربان رو انجام بده و قربانیش رو انجام بده، سر بتراشد در روز عید قربان، یا اگر وظیفش تقصیر کردنه مقداری از موی سر رو کوتاه کنه، بعد از این که این اعمال انجام داد میشه حاجی. اما کسی که عمره مفرده رفته این حاجی نمیشه. بله، اگر به او بگن حاجی اشتباه کردن، اگرچه معلوم نیست گناه باشه یا حرام باشه، مگر اینکه مقصودشون این باشه که بخوان دیگران رو فریب بدن، بگن ایشونم مثلا حج واجب به جا آورده. اگر برای فریب دیگران باشه یا مفسده‌ای داشته باشه جایز نیست. در غیر این صورت اشکالی نداره.
گوش سپردن به موسیقی‌های ملایم که حالت خاصی را در انسان ایجاد نمی‌کند، طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ به این سوال:
نظر مبارک ایشون در مورد موسیقی این است که موسیقی مطلقا حرام است، چه ایجاد جو بکنه و یا نکنه، چه ملایم باشه چه تند باشه، به هر شکلی اگر موسیقی نواخته بشه شنیدن موسیقی جایز نیست.
آیا رد مظالم رو به افراد فقیر مجازیم بدیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بله، رد مظالم رو باید به فقیر داد و اجازه از حاکم شهر یعنی مرجع میخواد. حالا ما طبق اجازاتی که داریم به شما اجازه میدیم که هرچه رد مظالم دارید به فقیر بدهید.
شنونده این نوشته: پدر من مقداری کشمش از باغش در شهرستان برداشت کرد و به من داد تا آن را برایش کیلوی 20,000 تومان بفروشم. قیمت این جنس در تهران بیشتر بود. اگر مبلغی که بیشتر از 20,000 تومان فروخته شده را برای خودم بردارم، از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
این کشمش رو به شما داده از که به قیمت فعلی این بازاری که نزدیک هست و همون جا که پدر گفته است باید فروش کنید، و الا زائد بر اون رو اگر خودتون تصرف بکنید غصب است و جایز نیست، مال پدرتون هست.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای به این سوال ها پاسخ بگید. آیا در نماز شب و همینطور نماز شفع مجازیم که قنوت بخوانیم و همینطور سوره های دیگری بجز سوره توحید را قرائت کنیم؟ 5 تا دو رکعتی اگر نماز بخوانیم، هم به نیت نماز شب، هم شفع و هم به نیت نماز قضا، آیا این کار درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند:
قنوت گرفتن که سوال اول شما بود، خب اشکالی نداره. در نماز شفع، در نافله شب و یک رکعت نماز وتر قنوت گرفتن مستحبه و اگر قنوت بگیریم اشکال نداره، قنوت هم نگیریم باز هم به نماز ضرری وارد نمیشه. و اما اینکه فرمودید سوره های دیگری غیر از سوره توحید رو بعد از هم بخوام بخونیم، این هم اشکالی نداره. بله، سوره هایی که سجده واجب داره نخونیم. در نمازهای مستحب سوره خوندن واجب نیست، لازم نیست. اگر نخوندیدم نماز باطل نمیشه، اگر خوندید ثواب بیشتر میبرید. هر سوره خواستید بخونید اشکال نداره، به شرط اینکه سوره سجده دار نباشه. بله، در نمازهای واجب باید اون سورهایی که دوتا دوتا خونده میشه اونام رعایت بشه، اما در نماز مستحب اون هم لازم نی رعایت بشه. یکی از اون سوره ها را هم بخونیم اشکالی نداره. اما در سوال سومتون که آیا میشه نماز واجب و مستحب و با هم خون، نه، در نماز نمیشه نیت کنیم هم نماز قضای واجب میخونیم و هم نماز مستحب، یا نماز مستحب به نافله شب و نماز شفع بخونیم که دیگه نماز قضا نیست، یا نماز قضا بخونیم که دیگه نماز شفع و نماز نافله شب نیست.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، نماز احتیاط چه وقتی واجب میشه و طریقه خوندن اون چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواری و پاسخ این سوال:
اگه تو رساله های عملیه این توضیح المسائل ها نگاه بکنید، وقتی که شک هایی که در نماز رخ میده رو بیان میکنن، میگن شک های نماز 3 دسته است. بعضی از شک ها شک هایی که نباید بشه اعتنا بشه، انگار شک نکردید. شک دوم شکیه که اگر اون مستقر بشه و شخص ناامید بشه نمازش باطل میشه. یه سری شک ها شک هایی هستش که صحیح هست، یعنی شکی که باید بهش اعتنا بشه و وظیفه برای انسان میاره. خود این شکای صحیح بعضی آش جوریه که باید نماز احتیاط بعدش بخونه. مثلا اگر شک بکنه رکعت سوم هست یا رکعت چهارم، در اینجا اگر گمانش به یک طرف نره بنار و 4 میگذاره نمازش که تمام شد، به جای اون شکی که کرده شاید رکعت سوم سلام داده باشه، 2 رکعت نماز نشسته میخونه احتیاطی، قل هو الله نداره، نماز همچم آهسته میخونه. خب شکای دیگه هم تو نماز هست که شکای صحیح هست، به رسالهای عملیه مراجعه کنید.
شنوندهی نوشته: طبقه دوم منزلم رو در سال 84 با وام ساختم و حدود 20 میلیون هزینه کردم و تا سال 99 هم قسطش رو پرداخت میکنم. حالا با تورم قیمت آن 150 میلیونه، آیا خمس آن را باید بدم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای تکلیف من را در این باره مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند.
اگر این طبقه دوم منزل هم مورد احتیاج شما بوده و همه رو با وامی ساختید که بین سال خمسی دارید قسطاشو میدید، یا اگر غیر از وام پولی بوده که مشمول خمس نشده، یا اگر مشمول خمس شده خمسشو دادید و بعد صرف ساخت این طبقه دوم کردید و مورد احتیاجم بوده چنانچه عرض کردم، خمسی به این طبقه و منزلتون تعلق نمیگیره.
مبلغ خمس بدهکاری منتها دامادی داریم این کار و شغل ندارد، میتونیم این خمس ها مثلا به این دامادمو پرداخت کنیم بچه خمس حساب میشه یا نمیشه؟
حجت الاسلام و مسلمی شریفی پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان میکنند.
داماد چون جزء واجب و نفقه انسان نیست، میتونه خمس یا فرض کنید کفاره بده، ولی خب طبق فتوای امام دادن سهم سادات هم اجازه میخواد. این رو اجازه از مجتهد بگیرید بهش بدید، اشکال نداره.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
برنامه‌ای که شنیدید زمزم احکام بود و بازپخش این برنامه ساعت 19:15 دقیقه امروز انشاءالله تقدیمتون میشه. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودن نماز را در وقت مقرر آن به جای آور، به سبب فراغت نماز را جلو نینداز و به علت اشتغال آن را به تأخیر میفکن و بدان که همه اعمال تو بسته به نماز توست. از تک تک شما عزیزان شنونده رادیو معارف، شما نمازگزاران عزیز، در ابتدا برای تعجیل در فرج مولا و سرورمون امام زمان و در مرحله دوم برای همه ملتمسین دعا التماس دعای خیر داریم و دعوت میکنم شرمنده برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان باشید.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثني واخذ بيدي ومن بعدي اجرني اجرني
الهي سيدي ربي اغثني
واخذ بيدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند، به نام تو آغاز می کنم که چشم به من دوخته ای و آغوشت را به وسعت همه دلتنگی های من گشوده ای. از کرده هایم پشیمانم. در آستانه درگاه شکوه مندت به فروتنی خم می شوم تا به حالم ترحم کنی و بر خاک می افتم و پیشانی پشیمانی به درگاهت می سایم تا ببخشاییم. بارها دیدم که اگر دست از دعاها و التماسهایم بردارم بیراه ها سر راهم سبز می شوند و ابلیس در من رخنه می کند. پس توفیقم بده تا همیشه سجاد نشین ذکرت باشم و لحظه ای از یادت غافل نشم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق
نیایشگران گرامی سلام. خدای بزرگ و مهربان رو شکر و سپاس میگیم که امروز هم توفیق همراهی با شما عزیزان رو در برنامه تا آسمان نصیبمون کرد. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:06 است.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در سخنی گوهربار می‌فرمایند: هرگاه بنده مؤمن به نماز برخیزد، خداوند تا هنگام جداییش از نماز به وی نظر می کند و رحمت از بالای سرش تا افق آسمان بر او سایه می افکند. پرشتگان پیرامون او را تا آسمان می پوشانند و خداوند فرشته ای را بر سر او می گمارد که به او می گوید: ای نماز گذار، اگر بدانی چه کسی به تو نظر می کند و با چه کسی سخن می گویی، به چیز دیگری توجه نخواهی کرد و هرگز از جایگاه خود کنار نخواهی رفت.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا
صلى الله عليه
صل يا
رسول الله
يا ربنا صل على طه النبي وآله.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان از رادیو معارف با برنامه تا آسمان در خدمتتون هستیم. عزیزان، در آموزه‌های دینی تحمل سختی‌ها برای برپایی نماز فضیلت فراوانی داره. آیه 37 از سوره مارکی ابراهیم بیانگر تحمل سختی اون پیامبر بزرگوار الهی برای برپایی نمازه. در این آیه کریمه میخونیم: پروردگارا، من یکی از فرزندانم را در دره‌ای بی‌کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گراگشتی و آنان را از محصولات مورد نیازشان روزیده. باشد که سپاس گذاری کنند.
با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی، چند میلیون از جمعیت کشور، جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمیشود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می‌فرماید و علیک به تلاوت القرآن علا کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن. یعنی در سفری، در حضری، در خانه‌ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است، این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این، بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش‌هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس، مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخونه تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست می‌داره. آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مضامین عالی و مهم می‌داره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه می‌کنن به تلاوت مسبحات، سبح لله و سبح لله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب همه جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه ای از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد. اما بعضی جاها افراد مختلفند که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن، همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینا هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید.
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
همنوا با قاری ارجمند، استاد محمد بدر حسین، آیه های 63 تا 70 از سوره مبارکه فرقان رو میشنویم و به استقبال گلبانگ ملکوتی اذان ظهر به افق قم میریم. وقت اذان امروز ساعت 13:06 است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.